بخری. اصل 26 قانون اساسی گفته است که تشکلیاری حق همه اقشار جامعه است. ما آمده ایم که بگوییم اگر بدون سلاح آمدیم در خیابان و فریاد زدیم، این حق ماست. هر کس بخواهد این حق را از ما بگیرد، به شیوه های گوناگون در برابرش خواهیم ایستاد و او را به زانو در خواهیم آورد.
حرف‌های رسول بداغی، بازرس کانون صنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در تازه‌ترین تجمع فرهنگیان شهرستان کرج. آقای بداغی در حالی در این تجمع حاضر شد که هفته گذشته به دادسرای اوین احضار شده بود. تجمعات روز دوشنبه آموزگاران ایران که در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پس از دو روز تحسن و اعتصاب در سراسر ایران برگزار شد، به گفته سخنگوی کانون صنفی معلمان بزرگترین اجتماع اعتراضی این صنف در 6 ماه اخیر است.
آماری که تا این لحظه به دست ما رسیده تقریبا در بیش از 120 شهر و روستای کشور همزمان از ساعت 10 تا 12 تجمع برگزار شده، هم به لحاظ تعداد در واقع شهرهای شرکت کننده و هم به لحاظ گستردگی جمعیت تقریبا یکی از باشکوه ترین تجمعات در طول 6 ماه گذشته بود، به ویژه جمعیت گسترده‌ای که در اصفهان و شیراز حضور داشتند.
تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده از حضور گسترده معلمان و فرهنگیان در برابر ادارات آموزش و پرورش شهرهای ایران خبر می‌دهد. در حالی که جمهوری اسلامی خود را برای برگزاری مراسم سالگرد پیروزی انقلاب 57 آماده می کند، فرهنگیانی که از شرایط نابسامان اقتصادی و تبعیض‌های صنفی به سطوح آمدند، دولت و مجلس را خطاب قرار می دهند. تجمعات روز دوشنبه با حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی در بسیاری از شهرها همراه بود. از جمله در شیراز که نیروهای امنیتی از ساعت اولیه صبح و با هدف جلوگیری از برگزاری تجمع در خیابانها حضور داشتند. با این حال تجمعات شیراز در گسترده ترین شکل ممکن برگزار شد، هرچند ساعتی بعد گزارش ها از بازداشت شدن 3 معلم در این شهر به دست ماموران امنیتی حکایت داشت.
فشارهای امنیتی و بازداشت تجمع کنندگان بسیار زیاد بوده. قبل از تجمع احضارهای زیادی صورت گرفته بود.
سخنگوی کانون صنفی معلمان از بازداشت 3 نفر از آموزگاران معترض در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی هم خبر داده است. منابع محلی میگویند دست کم 7 نفر در جریان این اعتراضات دستگیر شدند. معلمان ایران نسبت به موارد متعددی معترضند، از جمله عدم اجرای همسانسازی بازنشستگان، عدم اجرای کامل رتبه بندی، عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی یعنی آموزش رایگان و بازداشت معلمان و پرونده سازی علیه فعالان صنفی. با این حال مقامات حکومتی نه تنها پاسخی به این مطالبات ندادند، بلکه به نظر می رسد با تهدید و بازداشت فعالان صنفی قصد سرکوب اعتراضات را دارند. اعتراضاتی که به گفته محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان ادامه خواهد داشت.
تا زمانی که مجلس و دولت به مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته پاسخ نده، باید انتظار ادامه و تداوم این تجمعات رو داشته باشیم.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
هشت سال و 2 ماه زندان، 74 ضربه شلاق، 2 سال تبعید از تهران، محکومیت جدید نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران که حالا واکنش اتحادیه اروپا را در پی داشته. سخنگوی این اتحادیه با انتشار بیانیه‌ای این حکم را محکوم کرده و از ایران خواسته تا به تعهداتش در خصوص قوانین بین‌المللی عمل کند و با در نظر گرفتن وضعیت نامناسب سلامتی خانم محمدی فوراً او را آزاد کند. این اتحادیه اجرای این حکم را برخلاف اصول جهانی حقوق بشر و حاکمیت قانون خوانده. خبر محکومیت جدید خانم محمدی در حالی منتشر شد که او در یکی از سلول‌های انفرادی زندان اوین محبوس بود. خانم محمدی در نامه‌ای از داخل زندان اعلام کرد که رأی دادگاه انقلاب را به رسمیت نمی‌شناسد. سفیر حقوق بشر فرانسه در توییتی به همراه کمیسر حقوق بشر آلمان از حکم زندان و شلاق خانم محمدی ابراز تأسف کردند.
من به همراه همکار آلمانیم از محکومیت ناعادلانه نرگس محمدی انتقاد میکنم. فعالیت او در راستای حقوق بشر و به خصوص کارزارش برای حقوق زنان و لغو مجازات اعدام نمیتونه مصداق جرائم کیفری باشه. ما مشترکاً خواستار آزادی فوری او هستیم.
سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه روحی و روانیه.
نرگس محمدی مهر ماه سال 1399 پس از تحمل 8 سال حبس با استفاده از قانون کاهش مجازات از زندان زنجان آزاد شد، ولی از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور و در نتیجه دیدار فرزندانش محروم شد. او 25 آبان امسال در جریان برگزاری مراسم یادبود ابراهیم کتابدار از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شده بود. اما فرانسه علاوه بر آزادی او، درخواست آزادی 2 نفر از شهروندانش را هم دارد. پیشتر وزیر خارجه فرانسه از ایران خواسته بود تا فریبا عادل‌خواه و بنجامین بریر که هر دو به اتهام جاسوسی در ایران زندانی هستند را فوراً آزاد کند. دبیر ستاد حقوق بشر ایران هم بلافاصله به درخواست فرانسه برای آزادی نرگس محمدی و همینطور 2 شهروندش به تندی پاسخ داد.
این 2 مقام فرانسوی و آلمانی اگر دغدغه حقوق بشر دارند، به جای دفاع از یک محکوم در مورد قربانیان منافقین در ایران که آزادانه در این کشورها فعالیت می‌کنند، نیز اتخاذ موضع کنند. راستی موضع کمیسر آلمانی در مورد محرومیت 15 ساله کاظم دارابی از دیدار با فرزند دخترش در آلمان چیست؟
منظور کاظم غریب‌آبادی از منافقین اعضای سازمان مجاهدین خلق است، گروهی مخالف جمهوری اسلامی که ایران آن را یک گروه تروریستی می‌داند. دبیر ستاد حقوق بشر ایران با اشاره به حضور این گروه در فرانسه گفته این کشور به دلیل نقض حقوق ملت ایران به مردم این کشور بدهکار است و در جایگاهی نیست که برای نظام قضایی ایران تعیین تکلیف کند. جمهوری اسلامی در موارد متعددی شهروندان عادی و یا 2 تابعیتی کشورهای اروپایی را به اتهام جاسوسی برای این کشورها بازداشت و زندانی کرده است. هر زمان هم که این کشورها به این بازداشت‌ها و همینطور موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران اعتراض می‌کنند، مقام‌های جمهوری اسلامی آنها را به مداخله در امور داخلی کشور متهم می‌کنند. بسیاری از گروه‌های حقوق بشری معتقدند جمهوری اسلامی با زندانی کردن شهروندان خارجی قصد دارد از آنها به عنوان گروگان و برای پیشبرد مقاصد سیاسی‌اش استفاده کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
این مردم آذربایجان، نه تنها آذربایجان، کل کشور بر کناره شما را میخواهند.
صحیح.
تجمع روز یکشنبه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی تبریز. روز گذشته چندین شهر ایران شاهد تجمع بازنشستگان در برابر ادارات تأمین اجتماعی بود. این اولین بار نیست که بازنشستگان و مستمری بگیران در اعتراض به سطح پایین مستمری ها و دستمزد ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود دست به تجمع میزنند. تجمعاتی که همچنان از سوی مقامات بی پاسخ مانده. در رشت بازنشستگان معترض سفره‌های خالی پهن کردند و اوضاع نابسامان معیشتی خود را به مسئولین گوشزد می‌کنند.
مرد وحید کافیه، سفره ما خالیه.
سفره‌هایی که در قزوین هم نشانه اعتراض بازنشستگان شده.
حق خود نگیری، از با نمی‌نشینی.
اداره تأمین اجتماعی مشهد هم محل تجمع بازنشستگان بود. در اصفهان بازنشستگان صندوق فولاد برای چندمین بار تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض به اوضاع نابسامان معیشتی و آنچه بی‌توجهی و بی‌کفایتی مسئولان می‌خوانند تنها از سوی بازنشستگان مطرح نمی‌شود. از روز شنبه معلمان و فرهنگیان سراسر کشور دور تازه‌ای از اعتراضات را آغاز کردند. بنابر اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این دور از اعتراضات که با تحسن معلمان در سراسر کشور آغاز شده، امروز دوشنبه به صورت تجمعات اعتراضی در برابر ادارات آموزش و پرورش پی گرفته خواهد شد. بر اساس اعلام سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز شنبه فرهنگیان در بیش از 200 شهر ایران دست به اعتصاب زده بودند که اعمال فشار نهادهای امنیتی را هم به دنبال داشته. روز یک شنبه در دومین روز تحصن، در حالی که آموزگاران در بیش از 300 شهر از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کردند، افزایش فشارهای امنیتی با بازداشت دست کم یک آموزگار و فعال صنفی در مریوان همراه شده. اعتراضات معلمان ایران که در چند ماه اخیر با افزایش روزافزون توأم بوده، موارد متعددی را در بر می‌گیرد. اجرای کامل لایحه رتبه بندی و همسانسازی یکی از اساسی ترین خواسته های معلمان معترض است. بر این اساس معلمان و بازنشستگان فرهنگی خواستار دریافت حقوق به میزان 80% هیئت علمی دانشگاه ها برای معلمان شاغل و اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته هستند. علاوه بر این، معلمان نسبت به عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی، یعنی حق آموزش رایگان همگانی تا پایان دوره راهنمایی، معترض هستند. معترضان در عین حال خواستار آزادی معلمان زندانی هم هستند. لایحه مورد بحث پس از 10 سال بلا تکلیفی و افزایش تجمعات اعتراضی معلمان در ماه‌های اخیر، سرانجام روز 24 آذر امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. با این حال فعالان صنفی لایحه تصویب شده را مطابق با خواسته های خود نمی دانند و به اجرایی شدن آن از سوی دولت هم با دیده تردید می نگرند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اومیکرون در ایران در حال تاختن است. با خیز جدید کرونا، بیمارستان‌های پایتخت روز به روز با مراجعین بیشتر مبتلایان به کووید 19 دست و پنجه نرم می‌کند. محمد توکلی، معاون درمان ستاد کرونا استان تهران، در مصاحبه‌ای با ایسنا میزان مراجعین سرپایی در این استان را 6000 نفر در روز توصیف کرد. آقای توکلی همچنین به این خبرگزاری گفت که تعداد مبتلایان در گروه سنی زیر 10 سال بالاتر از خیزهای قبلی است. همزمان در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر در تهران، بسیاری نگرانند که این رویداد باعث بالا رفتن تعداد مبتلایان شود. به گفته نماینده نجف آباد، اینجا در مجلس هم تست کرونا 30 نفر از نمایندگان مثبت شده است. اما مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس، تعداد نمایندگان مبتلا را 21 نفر و موارد مشکوک را 6 نفر اعلام کرده و گفته که هیچ نماینده‌ای تا کنون در بیمارستان بستری نشده است. شیوع اومیکرون شدت گرفته، اما برخی مقامات وزارت بهداشت میگویند که تعداد بستری ها با توجه به خفیف بودن سویه جدید نسبت به دلتا و آمار بالای واکسیناسیون پایین تر از خیزهای قبلی کرونا است. کرونا به غیر از نمایندگان مجلس، کاروان ایران در المپیک زمستانی چین را نیز درگیر کرده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تست کرونای ستار سید، ورزشکار رشته اسکی صحرانوردی و یکی از دو پرچمدار معرفی شده ایران در این بازی‌ها و مصطفی میرهاشمی مربی این رشته ورزشی مثبت شده. در ایران هم مانند سایر کشورهای جهان برای پایین نگه داشتن موارد بستری در بیمارستان‌ها بر تزریق دوز بوستر یا تقویت کننده واکسن تاکید می‌شود. در روزهای گذشته بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از کمبود واکسن آسترازنکا در مراکز واکسیناسیون کشور گفتند. این در حالی است که چهارشنبه هفته گذشته دومین محموله اهدایی 1 میلیون دوزی آسترازنکا لهستان وارد ایران شد. ماه گذشته هم محموله اهدایی واکسن آسترازنکا از اسپانیا به میزان 2,204,000 دوز وارد ایران شده بود. در روزهای گذشته خبری مبنی بر ممنوعیت تزریق دوز اول واکسن آسترازنکا برای تمام گروه‌های سنی در شهر مشهد در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شد که واکنش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به دنبال داشت. دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که شایعات مطرح شده درباره آسیب‌زا بودن واکسن آسترازنکا واقعیت ندارند و توقف موقت تزریق آسترازنکا در این شهر به علت کمبود مقطعی است. در همین راستا برخی مقامات وزارت بهداشت شهروندان ایرانی را به تزریق واکسن‌های تولید داخل به جای واکسن آسترازنکا ترغیب کردند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران، تا دیروز یک شنبه نزدیک به 17 میلیون نفر از شهروندان ایرانی دوز سوم واکسن کرونا را در این کشور دریافت کردند. کمی بیشتر از 1/4 جمعیت 61 میلیون نفری هدف واکسیناسیون. مهران کریمی، رادیو فردا.
در صنایع استراتژیک،
دیدار رهبر جمهوری اسلامی با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی، دیداری که بیشتر به انتقاد از عملکرد دولت‌های پیشین در عرصه اقتصاد گذشت، به ویژه از دولت حسن روحانی.
اگر در این سالها مسئولان دولتی همراهی بیشتری می‌کردند، وضعمون از اینی که امروز هست قطعاً بهتر بود.
این اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد می‌کند. آقای خامنه‌ای 5 سال پیش و در اوج شادمانی رئیس جمهوری پیشین به خاطر رفع تحریم‌ها و رشد اقتصادی به گفته او 13% گفته بود بیان شاخص‌های کلان خوب است، البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد.
جا خالی دادن گاهی.
اما آیت الله خامنه‌ای با انتقاد از دولت‌های پیشین به نحوی سعی دارد گوشی را دست مسئولان دولت فعلی بدهد. آقای خامنه‌ای می‌گوید با دخالت مسئولان و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی مخالف است. احتمالاً به خاطر برخی سنگ‌اندازی‌های دولت‌های پیشین جلوی پای نهاد مورد وثوق آقای خامنه‌ای در راه ورودش به فعالیت‌های اقتصادی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که همین 2-3 روز پیش دولت ابراهیم رئیسی یکی از بزرگترین و سودآورترین فعالیت‌های اقتصادی یعنی تولید برنج را به آن واگذار کرد. و این زمینه چینی دیگر رهبر جمهوری اسلامی برای نفوذ و سلطه بیشتر سپاه بر صنعتی با گردش مالی 15 میلیارد دلاری.
این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی هن، درست هم میگن، حق با مردم.
به نظر نمی آید کیفیت خودرویی که مردم سوار می شوند چندان برای آیت الله خامنه ای مهم باشد. اگر اینطور بود، در بیش از 30 سالی که از حکومتش می گذرد، دست کم یک خودروی با کیفیت و قابل اطمینان در کشور تولید می شد. دغدغه مهم او اما حضور پررنگتر سپاه پاسداران در این صنعت سودآور است. این خبر ورود این نهاد نظامی به این صنعت که فرمانده هوافضای سپاه آن را 1 سال پیش اعلام کرد.
خب در جنگ 8 ساله مجموعه کشور به ویژه صنایع کشور اومدن به کمک نیروهای مسلح، یعنی اون روز مجموعه صنایع اومدن به ما کمک کردن. امروز که دشمنان متمرکز هستن روی تهاجم به اقتصاد کشور، به صنایع کشور، طبیعیه که وظیفه ماست که کنار مسئولین محترم در حوزه صنعت قرار بگیریم. حالا با صنعت خودرو شروع شده،
شروعی که البته پایانی برای آن متصور نیست. اما سوال مهم این است که اگر صنعت خودروسازی ایران به طور کامل به دست سپاه بیفتد و بخواهد سلیقه رهبر جمهوری اسلامی را در تولید خودرو لحاظ کند، چه بر سر این صنعت بیمار خواهد آمد؟
ایشون گفتن که آقای نجات، اگر پیکان قابل ضد گوله شدن بود، من به شما میگفتم که پیکان برای من بیارید استفاده کنید. حالا اگر ماشینی مدل بالاتر از این آوردید شما، دیگه مسئولیت شهریش به عهده خود شما. که من یادم هست، من مدت‌ها اون وقتایی که بودم رفته بودم با ایران خودرو، اتفاقا به نتیجه هم رسیدیم که بتونیم خودرو سمند رو، گیرباکسش رو و بعد موتور ایناش رو تقویت بکنیم و ضد گوله کنیم با
مهدی بیگی، رادیو فردا.
تاخت و تاز سویه اومیکرون در ایران. وزارت بهداشت ایران میگوید سویه اومیکرون از دلتا سبقت گرفته و حالا در این کشور غالب است. تعداد شهرهای قرمز رو به افزایش است. پیشتر رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز در نشست ستاد کرونا این شهرستان از 8 برابر شدن آمار بیماران کرونایی در 2 هفته گذشته خبر داده بود. حمید سوری اپیدمیولوژیست و عضو ستاد کرونا هم دیروز در مصاحبه‌ای با شبکه خبر ایران به افزایش چشمگیر تعداد بیماران بستری در پی شیوع گسترده سویه اومیکرون در این کشور اشاره کرد و گفت که تعداد مبتلایان به کرونا هر هفته نسبت به هفته قبلش 5 برابر می شود.
اومیکرون تا یه حدی پی سی آر گریز هم هست، یعنی مواردی از بیماری ممکنه که اصلا توسط تست های پی سی آر قابل جستجو نباشه، یا به تعبیری منفی های کاذب اومیکرون بیشتر از مثلا دلتا هست. و نکته دیگر هم این هستش که بالاخره همراه با واریانت های جدید که میاد، اثر بخشی واکسن ها کمتر میشه.
به گزارش رسانه‌های داخل ایران، بیشتر مبتلایان به سویه اومیکرون کودکان بین 5 تا 9 سال هستند، به خصوص با بازگشایی مدارس و مهد کودک‌ها، مانند اینجا در شهر مشهد.
تقریباً 80 شدن 14 نفر.
الان احتمال ابتلای بچه ها وجود نداره؟
ما ببخشیم، ماه پیش هممون کرونا گرفتیم، ماه آذر از یک نفر، من خودم گرفتم، همه گرفتم.
بچه ها یعنی گرفتیم؟
بچه ها از باز همه با هم گرفتیم.
با شدت گرفتن شیوع سویه اومیکرون، آنطور که محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت جمعه گذشته اعلام کرد، قرار است به زودی محدودیت های جدیدی برای رستوران ها، تالارهای پذیرایی، سینما، تئاتر، کنسرت های موسیقی، ورزشگاه ها و فروشگاه های زنجیره‌ای زنجیره‌ای اعمال شود. در همین راستا اعلام شده که بازی بعدی تیم ملی فوتبال ایران که قرار است سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شود، تماشاچی نخواهد داشت. اما علارغم شدت گرفتن شیوع سویه اومیکرون، قرار است کلاس‌های ترم بهمن دانشگاه‌ها دست کم در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد حضوری برگزار شوند. رئیس دانشگاه تهران هم تاکید کرده که کلاس‌های این دانشگاه در همه مقاطع حضوری خواهد شد. در حالی که از برخی نقاط کشور گزارش‌های درباره کمبود واکسن و به خصوص واکسن آسترازنکا به گوش می‌رسد، مقام‌های وزارت بهداشت شهروندان را به دریافت دوز سوم واکسن تشویق می‌کنند. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، تا کنون حدود 16.5 میلیون نفر دوز سوم واکسن را در این کشور دریافت کردند. کمی بیشتر از 1/4 جمعیت 61 میلیون نفری هدف واکسیناسیون. مهران کریمی، رادیو فردا.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بازوی امنیتی اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی، نهادی نظامی که بر اساس شواهد با کمک دولت ابراهیم رئیسی هر روز سلطه اقتصادی خود را بر بخش‌های دولتی و خصوصی ایران گسترش می‌دهد. این تازه‌ترین قرارداد بزرگی که وزیر کشاورزی در سفر به استان گیلان خبرش را اعلام کرد.
انشاءالله برنامه‌هایی که وزارت جهاد در این دوره داره در بحث خودکفایی برنج در استان‌های شمالی، در سه استان گیلان و مازندران و گلستان، انشاءالله ما برنامه اصلی وزارت جهاد در حوزه شمالی کشور هست، برای اینکه ما بتونیم 1 میلیون تن افزایش تولید برنج داشته باشیم. داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم انشاءالله با کمک قرارگاه سازندگی این پروژه بتونه در طول 4 سال به نتیجه برسه.
قراردادی که به گفته وزیر کشاورزی منابع مالیش قرار است از محل تهاتر نفت تأمین شود. پولهایی که مبدأ و مقصدش مستقیم و غیر مستقیم خود سپاه است. دولت ایران سالهاست که میگوید به دنبال خودکفایی در تولید برنج است. طرحهایی هم ارائه و اجرا شدند اما حاصلی نداشتند. همین امسال تا الان 23% بیشتر از پارسال برنج وارد شده. بخشی از برنج وارداتی از هند و در قالب تهاتر نفت خریداری شده. برنجی که بسیاری آن را بی کیفیت خواندند. عده زیادی از وزرا و مسئولان دولت ابراهیم رئیسی را سپاهی ها تشکیل می دهند. هر جا این دولت پروژه اقتصادی بزرگی را شروع می کند، معمولا سپاه در آن سهمی دارد. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه بسیاری از این پروژه ها را حتی بدون شرکت در مناقصه در اختیار می گیرد. از نفت و گاز و پتروشیمی گرفته تا پلسازی و جاده کشی و غیره. و این چشمندازی از فعالیت های این قرارگاه در دولت 13.
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برنامه ریزی کرده که انشالله 50 پروژه بزرگ رو در 50 هفته ابتدای این دولت به بهره برداری برسونه.
قراردادهایی که به وفور و راحتی و بدون اخذ تضمین‌های مالی لازم به سپاه واگذار می‌شوند. این قانون مصوب دولت در سال 1374 که در آن گفته شده در قراردادهای پیمانکاری که سپاه پاسداران طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی است، بر اساس توافق میان دستگاه اجرایی و سپاه، به جای ضمانت‌نامه بانکی، درصدی از صورت وضعیت‌ها بر اساس مدت توافق شده کسر و به عنوان تضمین تلقی می‌شود. یعنی اول پروژه به سپاه واگذار می شود و بعد مقداری از پولی که قرار است بابت مزد به این نهاد بپردازند را به عنوان تضمین کم می کنند. شرایطی بسیار ایدئال و البته تبعیض‌آمیز. شاید اگر همین شرایط برای پیمانکاران خصوصی هم در نظر گرفته می شد، سپاه دیگر بزرگترین و ثروتمندترین پیمانکار کشور نبود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
بعد از تقریبا 6 ماه از آغاز به کار دولتش، کارنامه و سابقه سیاسیش همچنان زیر ذره بین است. به خصوص نقش او در یکی از تاریک‌ترین دوران حکومت جمهوری اسلامی. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، یکی از 4 نفری که در سال 67 مسئولیت تصمیم گیری در مورد اعدام زندانیان سیاسی را بر عهده گرفتند. 4 نفری که با برگزاری دادگاه‌های اغلب چند دقیقه‌ای حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی که بیشتر از اعضای مجاهدین خلق بودند را در آن سال صادر کردند. عفو بین الملل تعداد اعدام شدگان را بیش از 5,000 نفر اعلام کرده.
حقوقدان، یک قاضی در کسوت قضاوت، یک دادستان دفاع کرده از حقوق مردم، از امنیت جامعه، او باید مورد تقدیر قرار بگیرد و مورد تشویق که شما مردم رو در مقابل هجوم‌ها و تهدیدها امنیتشون رو حفظ کردید. من افتخارم آن است که در کسوت دادستان هر کجا که بودم دفاع از حقوق مردم، دفاع از امنیت مردم و دفاع از آسایش مردم خواهم کرد.
پنجشنبه گذشته سازمان حقوق بشری عدالت برای قربانیان کشتار 67 در ایران در لندن با ارسال نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار تحقیق در مورد نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 67 شد. در این نامه امضای 460 تن از قضات و بازرسان سابق سازمان ملل و مقامات پیشین برخی کشورهای اروپایی دیده می شود. این اولین باری نیست که برای تحقیق درباره اعدام‌های سال 67 و نقش ابراهیم رئیسی درخواست می شود. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران و به دنبال تایید صلاحیت آقای رئیسی برای حضور در این انتخابات، تعداد زیادی از فعالان مدنی و کنشگران مدافع حقوق بشر خواستار محاکمه او به اتهام جنایت علیه بشریت شدند. آقای رئیسی به خاطر نقشش در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 از سوی ایالات متحده آمریکا هم تحریم شده. چند ماه پیش هم یک نماینده سابق اسکاتلند در پارلمان اروپا به همراه برخی خانواده‌های زندانیانی که توسط حکومت ایران اعدام شدند، از پلیس این کشور خواستند که در صورت شرکت ابراهیم رئیسی در نشست تغییرات اقلیمی گلاسگو، او را به اتهام نسل کشی و جنایت علیه بشریت بازداشت کند. اما آقای رئیسی در این اجلاس شرکت نکرد.
رئیس جمهوری کشور، نخست وزیر و وزیر خارجه به طور معمول این 3 نفر یا رهبران کشور در مورد ایران، حتی رهبر ایران، چون معادلی در کشورهای دیگه نداره، این افراد از نظر حقوق بین الملل مسئولیت قضایی دارن. تنها راهش این است که قضیه رو به دیوان بین الملل یک کیفری داهه محول کرد. ولی مشکل در مورد ایران و به خصوص این نظر 1367 هم اینه که دیوان بین المللی کیفری لاهه فقط از میتونه به مسائلی رسیدگی بکنه که از در واقع ماه تیر 1381 جولای 2002 به بعد اتفاق افتاده. قبل از اون رو صلاحیت رسیدگی نداره.
در سالهای گذشته آقای رئیسی به دلیل رابطه نزدیک با رهبر حکومت ایران عهده‌دار پست‌های مهمی بوده است، از تولیت آستان قدس رضوی تا ریاست قوه قضاییه و در نهایت ریاست قوه مجریه، موضوعی که باعث مطرح شدن نام او به عنوان یکی از گزینه‌های رهبری بعد از آیت الله خامنه‌ای هم شده. مهران کریمی، رادیو فردا.
سفر اسحاق هرتزوک رئیس جمهوری اسرائیل به امارات متحده عربی از همسایگان جنوبی ایران و دیدارش با مقام‌های این کشور از جمله ولیعهد ابوظبی و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح امارات حدود یک هفته پس از حمله به تأسیسات نفتی در نزدیکی فرودگاه ابوظبی پایتخت امارات رویدادی که حوثی‌های یمن که از سوی تهران حمایت می‌شوند مسئولیتش را بر عهده گرفتند.
از شما و کشور اسرائیل به خاطر موضعتان در برابر تجاوزهای تروریستی اخیر علیه تأسیسات غیر نظامی در امارات تشکر می‌کنم. این موضع نشان دهنده دیدگاه مشترک ما درباره سرچشمه‌های تهدید صلح و ثبات منطقه‌ای و در رأس آن شبه نظامیان و قوای تروریستی است.
نگرانی‌های امنیتی مشترک امارات و اسرائیل که به نظر می‌رسد ایران و گروه‌های نیابتیش بخش مهمی از آن هستند. رئیس جمهوری اسرائیل می‌گوید مسئله امنیت از محورهای سفر اوست.
ما به طور کامل از اقدامات امنیتی شما حمایت کرده و همه تهدیدها علیه حاکمیتتان از سوی گروه‌های تروریستی را محکوم می‌کنیم. ما اینجا به دنبال یافتن راه‌های فراهم کردن امنیت کامل برای افرادی هستیم که با هدف تحقق صلح در منطقه مان تلاش می‌کنند. از شما تشکر می‌کنم.
اسرائیل بیش از یک سال پیش با برخی از کشورهای منطقه و در رأس آنها امارات به توافق صلح رسید، توافقی که خشم جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت.
این کاری که اماراتی‌ها کردند این یه لکه ننگیست، البته این از بین خواهد رفت. یعنی
سیاست‌های ایران در منطقه و اقدامات گروه‌های وابسته به آن از نگرانی‌های مشترکی است که همواره امارات و اسرائیل مطرح کرده‌اند، از جمله در سفری که حدود دو ماه پیش نخست وزیر اسرائیل به امارات داشت. نفتالی بنت چندین بار در این زمینه به تهران هشدار داده است.
بنوسه اسفینه و بنوسه ایرانی بخلال
ما برای بسیج کردن جهان تلاش میکنیم، اما به تنهایی هم اقدام میکنیم. ایران به خوبی میدونه وقتی کسی امنیت ما رو تهدید کنه متحمل چه هزینه‌ای خواهد شد. دیگه محاله که ایرانی ها آسوده در تهران بنشینند و آتش رو در خاورمیانه شعله ور کنند.
سیت میشامت کل مزرعه تیخون.
تلاش هایی هم در جهت فرو نشاندن تنش میان ابوظبی و تهران صورت گرفت، همچون سفر اخیر مشاور امنیت ملی امارات به ایران. اما جنگ یمن از گره های اساسی است و اخیراً پیشروی گردان های از ارتش یمن که از سوی امارات حمایت می شوند در برابر حوثی ها این ماجرا را پیچیده تر کرده. در تحولی دیگر، کارشناسان سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت هم از ادامه کشته شدن غیر نظامیان در جنگ یمن، از جمله در حملات ائتلاف حامی دولت یمن به رهبری عربستان سعودی به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها سخن گفته‌اند و هم از ادامه سربازگیری حوثی‌ها از میان کودکان، تا جایی که بنابر این گزارش تا کنون بیش از 2000 کودک که توسط حوثی‌ها به جنگ اعزام شده بودند کشته شده‌اند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
صفرها و یکها تازه ترین ساخته ابل فرارا، فیلمساز شورشی و متفاوت آمریکایی که حالا ساکن اروپا شده و فیلمهای شخصی تری می سازد، تلخی جهان کرونا زده را در یک داستان معمایی پیچیده روایت می کند. جایی که یک سرباز آمریکایی که به روم آمده به دنبال برادر زندانی شده اش است.
Ask help from no one.
When you're in the midst of the pandemic, it's I mean, I'm just an optimist, man. You know, I'm just hoping for the best. I'm not going to get fixated on.
وقتی که وسط یک همگیری هستید، خب باید بگم که من به هر حال خوشبینم و منتظر چیزای خوب هستم. نمیخوام باور کنم که ویروس بعدی همه رو خواهد کشت. چه این ویروس ساخته دست بشر باشه یا نه، این حقیقت داره که آدمهای روی این کره خاکی هستند که روی سلاحهای ویروسی دارن کار میکنند. من یک بودایی هستم و فکر میکنم این همگیری کارمای کار اوناست. اما به هر حال من آدم خوشبینی هستم و امیدوارم جهان یه روز به این شکل تموم نشه. من یک دختر 6 ساله دارم و باید امیدوار بمونم.
That the world is not going to end like that, you know. Plus, I got a 6-year-old daughter. I mean, I'm, you know, I got to be optimistic.
ایتن هاک بازیگر برجسته در ویدیوهای در ابتدا و انتهای فیلم با نوعی فاصله گذاری رو به تماشاگر نکاتی را درباره فیلم یادآوری می کند.
You know, as JJ doesn't really say a lot, so I think
JJ در فیلم زیاد حرف نمیزنه. برای همین این ویدیوهای اول و آخر فیلم چیزای زیادی رو میگه. برای من جواب میده چون احساسش میکنم. یه جورایی مثل کاری که شکسپیر میکنه و وسط اجرا بازیگر نمایشنامه رو فراموش میکنه و میاد رو به تماشاگر حرف میزنه و یه جورایی وجه معمایی داره.
فرارا که فیلم قبلیش یک فیلم کاملا شخصی و حتی خانوادگی بود، این بار هم در فضای شناخته شده ژانر روایت شخصی را برمی‌گزیند، تا جایی که بخشهایی از داستان اصلا روشن نیست و به نوعی معما بدل می شود. محمد عبدی، وین.
پیکر مرحوم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی.
آنچه که در اون سنه با خوندم به طور قطع وزارت اطلاعات در مرگ احمد خمینی نقش اساسی داشت.
بعد حق داد به مردم که به همه چی مشکوک باشن، خیلی شایعات رو هم باور کنن، برای اینکه اتفاقا خیلیشون بعداً درست از آب در میاد.
خمینی من به هیچ وجه نه سوء زنی داشتم، نه اصلا برام موضوعی بود که روش تمرکز بدم تا سر قتل زنجیری. سر قتل زنجیری یک سری از اسناد سعید امامی دستم دون شرح تفاصیلی که من میخوندم خیلی وقیحانه و خیلی با شقاوت توصیف شد. وقتی دوست سنگر دشمن شد باید ویرانش کرد.
پنجوهش بیچاره حمله قلبی میشه. این حمله قلبی دیگه آقای خمینی یه مقدار نیمه کارش میکنه دیگه. خاطرات آقای منتظری هست به امام این حرف نزنید ناراحت میشه، این حرف این که همش دیگه مدیریت احمد خمینیه.
اگر شما از آقای خمینی وقت میخواستی میگم اول به من بگو با آقا چی کار داری، به دلیل حال آقا من باید بدونم. بعد اگه مطابق میلش نبود نمیذاش آقای خمینی رو ببینی. حالا نه مثل منی که شاید مثلا رئیس سازمان گسترش میشه مدیر رده سوم مملکت، حتی در حد وزیرا و رؤسای قوا هم گاهی این کارو میکرد.
همه کاره بود، ناماره این می نوشت، چون خدش هم مثل باباش بود، تمام ناماره می نوشت. همون نامه رنج نامه به منتظر هم این نوشته بود، همه کاره این می کرد، همه کار احمد می کرد.
زدگان و غرب
ماجرای سودای رهبری احمد درسته به نظر من. فکر کرده بود که میتونه رهبر شه، اون قدرتی که تو بیت بود رو نذاره بره دستشون بیرون، و خب طبیعتا باید که منتظری رو از سر راه بر میداشت.
احمد خمینی در عزل منتظری و عزل بچه های نجف آباد نقش محوری داشت. احمد هم منتظری برای این عزل نکرد که آقای خامنه بیاد، عزل کرد که خودش بعد پدرش خودش به سلام نقش داشته باشه.
جنازه آقای خمینی این بحث مطرح میشه که شورای رهبری درست شه. طبیعتا هاشمی معلوم بود رئیس جمهور میشه، بعدم شد همه کار اون شورا. وقتی رفتن در مجلس خبرگان دیدن این رأی نمیاره،
فردی تصویب شده، حالا باید روی فرد رأی بگیره.
آقای هاشمی جل کرد در مجلس خبرگان
وقتی که آقای خمینی کره بودن و فیلمشون با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده میشد، منظره خوبی بود اونجا. من گفتم که آقای احمدآقا گفتن که من گفتم آقای خامنه ای خوب جا افتادن تو این، واقعا خوب آبروی هستن برای نظام. ایشون فرمودن که واقعا ایشون شایسته رهبری هستن. این من با از احمدآقا نقل میکنم با واسطه
داستان جعله، یعنی دست کم خلاف وصیت‌نامه آقای خمینی بود که اگه من مردم هر چی دیگه به من نسبت دادن یا باید کتبی باشه یا نوارم موجود باشه.
سندش منم، اگر آیون مایلن من نقل کنم و الا نقل کنم.
بله سند جناب آقای هاشمی.
در حقیقت احمد خمینی به خاطر سن کمش، نداشتن وجاهت مدیریت علنی در مجلس خبرگان، مغلوب ناطق بودن آقای خامنه ای و رفیق بودن آقای هاشمی با خامنه ای شد. چون احمد خمینی نمیتوانست مطابق اون استانداردها اون زمان رهبر بشه که خودش توقع داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این
فهمید که دیگه حالا زورش به هاشمی و خامنه ای نمیرسه و نمیتونه رهبر بشه، ولی به شرطی که جایگاهش رو خلاصه حسابی نگه دارن و اون داستان جعلی را اومد گفت و خامنه ای شد رهبر.
با خودمون رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
بسیار خوب.
اولش بهش وعده دادن شورای سه نفر، اینو قبول کردن، قرار گذاشتن، بیعت کردن. بعد که رفسنجانی رفت تو مجلسی یه دفعه زد به سیما آخر و گفت امام گفتن خامنه ای رو دارید دنبال کیس ندید، رفت به این احمد هم نشست آقا تو هم بیا تایید کن برای که به نفعته. آقای خامنه ای که نمیخواد رهبری کنه، قدرت دست توه.
از دیروز هم که حضرت عالی از طرف خبرگان تعیین شدید و رهبری همه ما رو به عهده گرفتید، ما به فتوای ما شما رو ولی خودمون میدونیم و لحظه ای از تأیید و تکریم و سایر چیزهایی که وظیفه‌مون هست در مورد شما انجام بدیم کوتاهی نخواهیم کرد.
بیخرش کردن، بعد روز به روز بیشتر زدنش، بیشتر ازش قدرت گرفتن، هیچ کاره شدن، عملا هیچ کاره شد.
حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت.
خامنه‌ای تونتون داشت بساط رهبریشو میچیند.
رهبر بزرگوار و عزیز و محبوب من،
مواضع قدرت مختلف مثل رادیو تلویزیون، مثل بنیاد مستضعفان، نیروهای مسلح، اینا رو دستگاه اطلاعاتی کشور همه رو داشت میگرفت از خودش.
یعنی درست همونا رو که تو میبینی میفهمی چی میکشیده، یعنی در چه حالت و روزی بود. آقا تو قدرت مال تو بود با یه اشاره، حالا از دستت رفته هیچی. داری زن ناغارم حساب دلی کن، خیلی برای سنگی بود.
سه سال گذشت یواش یواش از 68 و 69 به بعد، احمد هم منزوی شد دیگه و هم به شدت ناراضی شده بود.
در جلسات خصوصی آقای خامنه‌ای مرداریش نقد می‌کرده.
نظام ما با آراد مردم به وجود آمده،
از آقای منتظری حلالیت طلبیده، می‌خواسته به دیدار منتظری بره.
میرفت در کوچه مرحوم منتظری، یه بقالی بود، میرفت اونجا میشست، میگفت آقای منتظری منو نمیپذیره، ولی من از تو خواهش میکنم سعید و احمد اگر اومدن اینجا یا اگر خود آقا رو دیدی برای من حلالیت بطلب. اینو من از خود آقای منتظری شنیدم و از فرزندش. یعنی فکر میکرد که چه کار کرد که منتظری از سر را دور بشه و عاقبت داستان چی شد. خودش هم اینجوری تردش کرد.
دلم یه مرتبه برای امام تنگ شد، یاد امام افتادم، دلم شکست. اینجا یاد روزهای پر خاطره‌ای که برای هیچ کدوم فراموش شدنی نیست.
بعدم گفتن سکته کرده و البته برادر بزرگش هم سکته کرده و چاق هم شده بود، شاید زمینه سکته هم داشت، ولی همون موقع خیلی حرفا در اومد که احمد رو کشته. یادمونم باشه دوره ایست که بیشترین ترور در جمهوری اسلامی در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی شده و آدم فاسدی مثل فلاحیان وزیر اطلاعات بود و مجری اوامری که هاشمی و خامنه‌ای در رأسش بودن.
در جریان افشای قتل‌های زنجیری یک بار فلاحیان جمله مهم میگفت، گفت کسایی که در باره قتل‌های زنجیری حرف زدن این آقای باقی بود که یک نکات مستدلی گفت. این خیلی مهمه. روش باقی روش تحقیقی پژوهشی تا روش جنجالی و هیجانی، و این رد نشده که ایشان کشته شده و کار سعید مهمه. سعید امامی و با اون تیمی که داشته میگن اینا تدریجا زمینه سکته دادن احمد خمینی از طریق ورود سرم انجام میدن.
مرگ رو به گونه ای ساختن که یک دوران 4-5 ماه رو طی کنه. احمد چندین نوع دارو، داروی فشار خون میخورد، داروی میخورد برای قلبش، داروی میخورد برای قندش، بعد هم مسئله اعتیادش خیلی دست و پاگیر شد.
داستانهایی که همون موقع مطرح شد که احمد رو کشتن بیوجه نیست، کاملا محتمل است که احمد رو هم سرش رو بریده باشن و خلاصه کشته باشنش و او رو از سر راه برداشته باشن.
خانواده خمینی خانواده است محافظه‌کار، با همه محافظه‌کاریشان حاضر به تکذیب ادعای باقی نشدن. این خیلی مهم بود. نظام به نظر من این مسئله رو جنجالی نکرد، ساده ازش عبور کرد و این نشان میداد که چیزی بوده.
من نمیدونم آقای خامنه‌ای موافقت کرده بوده یا نبوده، ولی آنچه که در اون سند خوندم به طور قطع وزارت اطلاعات در مرگ احمد خمینی نقش اساسی داشت.
احمد خمینی کسی بود که با خیلی ها خودمانی بود، ولی خودمانی تبدیل به دشمنی شد. این واقعیتیه. احمد خمینی همواره دنبال یارگیری بود، حتی یه سمپاتی هم داره به مجاهدین، بعد به بنی صدر، ببینید، ولی آرام آرام باز میرسه با خودش باشه.
احمد توی صحبتی گفته بود که ما نه این برباد باشه نه اون بر، بعد یک خط سومی درست شه. این شد که دوستانش و هواداراش و این باندش خلاصه معروف شدن به خط سیاه. همین آقای خاتمی و کروبی و عبدالله نوری و اینا همه خط سه محسوب می شدن، موسوی خوینی ها و احمد و اون خط سه دوستان اون موقعش در زیراب منتظری رو زدن نقش داشتن. کشتار 67 رو هم احمد در واقع خر وزارت اطلاعات شد و شد واسط که آقای خمینی اعلامیه رو امضا کرد.
اگر احمد هم محف میزد ناکارش میکردن، چون قرار نبود بازی به هم بخوره. یک کاری هم نبود که احمد توش نقش اول نداشته باشه. ادامه 67 حضب بنیسه چیه میخواست رو کنه؟ حضب منتظری رو کنه؟ مسئله طولانی شدن جنگ رو کنه؟ حضب بنیسه رو رو کنه؟ در تمام اینجا خود احمد خمینی بازیگر اصلی بود. احمد میخواد به کی تکیه کنه؟
شب آخر حیات ایشون شب شام منزل برادرم مهمان بودیم. بعد از شام گفته شد که فال حافظ بگیریم. احمد آقا به شوخی گفت حافظ رو بدید به من، حافظ شناستر از همه شماها من است. باز کرد و این غزل آمد: بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است، از عمر به جز این شب زیجور نمانده است. این بیتو که خوند جواد برادرم پلویشون نشسته بود. بعدن که احمد آقا فوت کرد و مسائل ما صحبت میکردیم، برادرم جواد گفت که احمد آقا به من گفت من این فال بر خودم گرفته بود.
مرحوم صادق طباطبایی در آخرین دیداری که با هم داشتیم دستشو گرفتم، گفتم صادق ولی قسمت میدم به امام موسی صدر، آیا در این ماجرا اینا دست داشتن؟ فقط چشماشو برهم زد و هیچی نگفت.
باید متوجه می بود که وقتی که رهبر جدید میاد و حزبی وجود نداره، دوباره اون بیت رهبر جدید دیگه نمیاد بیت رهبر قدیم رو بیاره همه کار کنه که برای خودش هوو درست کنه که. قاعده ملکداری بیت پروریست دیگه.
وقتی تو حکومت همه چیز در بسته است، در رسانه ها بسته است، کنترل محدوده، حکومت پر از تاریک خونه هاییست که کسی نمیدونه توش چی میگذره، بعد حق داد به مردم که به همه چی مشکوک باشن و خیلی شایعات رو هم باور کنن، برای اینکه اتفاقا خیلی هاشون مدن درست از آب در میاد.